غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. شنوندگان محترم، سلام بر شما، نیمروزتون به خیر و شادی. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجموعه برنامه غذا، سلامت، زندگی از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14. در این مجموعه برنامه می‌پردازیم به مباحث دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیره. اگر پرسش یا نظری هم دارید، مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. موضوع این برنامه: دانستنی هایی درباره ماست بستنی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
این سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون، همطور عرض سلام دارم خدمت همه مردم عزیزمون، انشالله که در پناه خدا محفوظ باشم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. ابتدا پیرامون ماست بستنی بفرمایید و ویژگی های این ماده غذایی.
ماست بستنی یا به عبارتی یوگرت آیس کریم یا همون بستنی ماستی صحیح تر بگیم، چون یک نوعی از برندهای بستنی هستش که در فرمولاسیونش ماست استفاده میشه. در جریان هستن شنوندگان عزیز ما، ما یک ماست معمولی داریم که در واقع فراورده لبنی غیر تخمیری است.
بله.
یعنی هیچ تخمیری در داخل این بستنی اتفاق نمیفته. و یک بستنی هم داریم که این بستنی حتما در داخل فرمولاسیونش فرایند تخمیر اتفاق میفته. فرایند تخمیر یعنی یک سری میکروارگانیسم هایی باعث تبدیل قند به اسید میشن و در نهایت طعم و مزه محصول نهایی رو به سمت اسیدی یا ترش شدن تغییر میدن.
بله.
بستنی ماستی هم در واقع از نظر ویژگی های حسی، یعنی طعم، بافت، مزه، رنگ، مثل بستنی های معمولی هستش، هیچ تفاوتی آنچنانی هم نداره. منتها در داخلش ماده پایه یا ماده اولیه شیری هست که به این شیر باکتری های آغازگر یا استارتر ماست اضافه شده و این باکتری ها در واقع فعالیت می کنن و باعث تخمیر این شیر می شن.
بله.
علی حال این بستنی که به این شیوه به دست میاد، ترکیبات دیگری مثل شکر، مثل چربی، مثل استابیلایزرها یا همون پایدار کننده ها، مواد طعم دهنده بهشون اضافه میشه و فرایند تولید ماست بستنی با این شیوه تکمیل میشه. این رو ما بهش میگیم ماست بستنی. فقط تفاوتش در این هستش که ما در این ماست یک فرایند تخمیر رو توسط ماست داریم که این ماست هم خودش یک شیر تخمیر شده است که توسط میکروب‌های آغازگر یا استارتر این فرایند تخمیر اتفاق افتاده. اما در ماست‌های معمولی فرایند تخمیر صورت نمی‌گیره و اساساً همون ترکیباتی که در فرمولاسیون هست، شکر هست، چربی هست، پایدار کننده، شیر خشک و بسیاری از ترکیبات دیگری که به عنوان طعم دهنده استفاده میشه اینها در واقع با همدیگه مخلوط میشن، فریز میشن، منجمد میشن و به شکل بستنی در میان و مورد استفاده هم قرار میگیره. یک فراورده بسیار خوشمزه هم هستش که استقبال کننده زیادی هم دارد. خب البته یک مقدار کالری هم داره در انواع بستنی ها که بهتر هستش که در مصرف بستنی از نظر رژیمی بودن یک مقدار احتیاط هم بشود.
آقای دکتر شهاب لواسانی، در ایران و دیگر کشورها تولید این گونه بستنی تا چه میزانی رواج پیدا کرده؟ اصلا هدف چی بوده از تولید این جور بستنی؟
ببینید، ماست بستنی یکی از پرطرفدارترین نوع بستنی در دنیاست. در دهه 1970 اینو فراورده در انگلستان تولید شد.
بله.
و خود به خود یک بازاری رو برای خودش ایجاد کرد و به سایر کشورها هم منتقل شد. و این بستنی خب جزو خوراکی هایی هستش که طعم خاصی داره، مصرف کننده های خاصی هم داره که علاقه مند به این نوع طعم هستند و در واقع میتونیم بگیم به دلیل خواص حالا سلامت بخشی که این نوع بستنی ها دارن، چون در فرمولاسیونشون از ماست استفاده شده، میدونید در بین فرآورده های لبنی شاید بگم هلسی ترینشون یا سالم ترینشون ماست هست، یعنی هم کانون انتقالی هست برای ترکیبات ضروری و مفید از جمله اسیدهای آمینه ضروری، بله، از جمله کلسیوم و همطور باکتری‌های مفیدی که اینها میتوانند شرایط رو برای رشد میکروب‌های مضری که در دستگاه گوارش انسان زندگی میکنن، شرایط رو برای اونها خیلی نامساعد و نامطلوب بکنه.
بله.
در ایران هم قدمت این نوع فرآورده خیلی حقیقتش زیاد نیست، به کمتر از 7-8 سال میرسه، یعنی سابقه خیلی طولانی نداره و چندین سال هستش که شرکت‌های بزرگ دارن این فراورده رو به صورت صنعتی تولید می‌کنن و عرضه می‌کنن و استقبال خوبی هم الحمدلله شده و مردم این نوع فراورده رو پذیرا بودن.
آقای دکتر، به چه صورتی تولید میشه این بستنی؟ به صورت لیوانیه، چوبیه، یا اینکه مثلا کیلویی؟
هم به صورت کیلویی هست، هم به صورت چوبی هستش. به صورت چوبی هم کاملا بسته‌بندی شده، مثل بستنی‌های کیم یا بستنی‌های شکلاتی، مثل بستنی‌های میرکسی که عرضه میشه به بازار. این هم با همون فرمته، منتها دیگه روکش شکلاتی نداره، روکش سفید داره، این بستنی شیری میمونه. به شکل‌های مختلفی قابل عرضه هست، حتی به صورت لیوانی.
بله.
یعنی مشکلی در ارتباط با توزیع و عرضه این محصول وجود نداره که بگیم حتما باید با یه شکل خاصی ارائه بشه. و خیلی از بچه‌ها یا خردسالان که سن پایین هستن اینو محصول خیلی دوست دارن و علاقه مندم هست.
چقدر خوب. البته به جای کیلویی من تصحیح میکنم، میگم لیتری مناسب.
لیتری، بله بله، کاملا صحیح میفهمم، لیتری هست.
بسیار خوب، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. آقای دکتر شهاب لواسانی، همکارم ملیحه کیان با هممیهنان گرامی صحبت کردن در خصوص ماست بستنی. سکتا خانم سلام.
سلام خانم،
احوال شما؟
ممنون، سلامت باشی.
شما از فرآورده‌های ترکیبی مثل ماست بستنی تو چه میزان استفاده کردید و چه میزان استقبال میکنن فرزندان شما از این ترکیبات به نوعی جدید؟
تا حالا استفاده نکردم.
اگه بخواین این محصول غذایی رو حالا تهیه کنید برای فرزندانتون، به چه مواردی فکر کنید باید توجه کنید؟
به تازگی و مواد تشکیل دهنده چی باشه به اینا بیشتر دقت میکنم.
آیا شما از فرآورده های ترکیبی مثل ماست بستنی استفاده کردین؟
نه اصلا.
ماست بستنی تا حالا میل نکردین؟ ببینین طعمش چطور بود، امتحان کنید؟
نه اصلا امتحان نکردم.
فکر میکنین ترکیبا چقدر میتونه برای حالا فرزندانی که یه سری طعمای خاص رو دوست ندارن مصرف کنن، میتونه حالا مفید باشه، حالا مطابق میلشون باشه، طبق میلشون باشه؟
نه،
ترغیب بشن برای استفاده؟
یه بابا درست کنم ببینم چه جوریه، چون بچه ها تا حالا استفاده این خودم نمیدونستم چیزی هست. فکر کنم بچه ها این چیزای جدید خوششون بیاد.
اگه بخواین این محصول غذایی رو تهیه کنین، فکر کنین که چه مواردی مهمه که شما بهش توجه کنید؟
تاریخ مصرفش نگاه میکنم که انقضاش نگذره و تازگی مواد و کیفیتشون، رنگش، طعمش.
متشکرم از شما، زنده باشین. بسیار خوب، موضوع این برنامه دانستنی هایی درباره ماست بستنیه با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر، درباره گزارشی که شنیدید اگر نظری هست ما گوش میکنیم به شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته رو میخوام بگم، ما جامعه ای که در واقع ارتباط تنگاتنگ باش داریم، جامعه است که متاسفانه کمبودهای زیادی در حوزه جذب ریسم و غذی‌ها، ترکیبات مفید و سلامت بخش داره و خیلی از عاداتی هم که متاسفانه در فرهنگ غذا خوردن ما متداول هست، حتی ممکنه باعث بشه که برخی از ترکیبات از حالت سلامت بخش بودن تازه تبدیل بشن به ترکیبات مضر و بعد ما اونها رو مصرف کنیم.
بله.
علتش هم به هر حال سطح دانش مصرف کننده هست که خب سطح دانش در حوزه صنعت غذا و در حوزه تغذیه شاید به اندازه سایر رشته های علوم خیلی پیشرفتی نداشته. ببینید ما در جامعهمون متاسفانه خیلی میتونم شفاف بگم خدمتون، مشکلات زیادی داریم در زمینه پوکی استخوان، مشکلات زیادی داریم در زمینه بیماری هایی که مربوط میشن به فقر کلسیم در بدن، که خب طبیعتا ما کلسیم رو از سایر مواد غذایی دریافت میکنیم، اما خب هر کدوم از این مواد غذایی شاید در سبد خانوار در جایگاه‌های بعدی هستند نسبت به فرآورده‌های لبنی و شاید میزان دسترسی به این فرآورده‌ها خیلی کافی نیست و از همه مهمتر این فرآورده‌ها به طور روتین و روزمره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند که نیاز بدن رو تامین بکنن. از همه مهمتر اصول و در واقع آداب غذاخوری ما شاید به گونه‌ای است که اجازه جذب این ریسم و غذی‌ها رو نمیده.
بله.
خب بهترین وهیکل ها، بهترین در واقع میشه گفت محصولات غذایی که میتونن در واقع کلسیم رو، آمینو اسید های ضروری رو، ویتامین ها رو به بدن انسان انتقال بدن و باعث سلامت و نشاط و یک نوع ویل بیینگی در سطح جامعه بشن، همین فرآورده های لبنی است. ما امروز باید خانواده ها توجه کنن، فرزندانشون رو ترغیب کنن به خوردن فرآورده های لبنی. اون افکار شاید بگم نادرست و ناسحی و ناسوابی که توی ذهن ها شکل گرفته در خود رابطه با مصرف فرآورده های لبنی باید تغییر بکنه. ما نگرشمون، طرز نگرشمون رو باید عوض بکنیم. این که به فرزندمون پنیر ندیم چون یک جای خوندیم میگن آقا پنیر بدیم بچه خیلی میشود، بیایم ماست ندیم میگیم آقا بچه اگر ماست بخوره خوابش میگیره، بیایم نمیدونم شیر ندیم بچه اگر شیر بخوره نمیدونم سیستم گوارشیش به هم میخوره،
سردیش
یا سردیش میکنه. این ایده های درست و به اصطلاح ایده های صحیحی نیستن که ما اینها رو داریم ترویج میکنیم و تازه باعث مشکلات بعدی هم میشیم. حتما خانواده های عزیز توصیه میکنم خدمتشون که در مصرف فرآورده های لبنی کم چرب مزایقه نفرماین. بهترین فرآورده لبنی همین ماست هست، ویژگی های سلامت بخش بسیار قابل توجهی داره و حتی میتونم بگم بیمه میکنه سیستم گوارش انسان رو. این همه بیماری های بدخیم و سرطان ها که متاسفانه پیرامون کشور ما، جامعه ما رخنه کرده و هر روز هم آمارش رو به تزایوت هست به دلیل عادات بد غذایی هست. ما فست فود رو ترویج میکنیم به بچه هامون، بیرون غذا خوردن رو ترویج میکنیم، اما متاسفانه خوردن فرآورده های لبنی سالم رو که میتونه مکمل باشد مثل فرآورده های پروبایوتیک، مثل پنیری که با گردو خورده میشه، این رو ما متاسفانه از سفره بچه هامون دریغ میکنیم و این عادات غذاییشون رو به سمت غذاهایی سوق میدیم که متاسفانه هم درصد چربی بالایی دارن، مثل همین چیپس هایی که خورده میشه تقریبا 60-70 درصد چربی دارن، مثل همین پنیرهای خامه‌ای که بیش از 30% چربی دارن. ما به این سمت میام این بچه ها رو و خانواده ها رو سوق میدیم که متاسفانه عادات درستی نیست.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر شهاب لواسانی، ماست بستنی چه تفاوتی با بستنی های معمولی داره؟
عرض کردم در سوال اولتون که ببینید ما یک بستنی غیر تخمیری داریم که فرمولاسیون شیر هست، شکر هست، خامه هست، مواد طعم‌دهنده هست و پایدار کننده های مختلف، کره کاکائو، جانشین کره کاکائو در فرمولاسیون استفاده میشه، با همدیگه مخلوط میشن، منجمد میشن و بعد به صورت یک مادهی به نام بستنی در بازار ارائه میشن. اون چیزیست که همه ما میبینیم و متداول هست. یک بستنی دیگری هم در کنار این بستنی هست که فراورده تخمیری است. یعنی ما میام به این شیری که برای فرمولاسیون بستنی استفاده میشه، استارتر یا همون باکتری های ماست رو مثل استرپتوکوکوس ترموفیلوس، مثل لاکتوباسیلوس دلبروکی، زیرگونه بولگاریکوس رو اضافه میکنیم. این شیر تخمیر میشود و بعد در کنار این شیر تخمیری میایم موادی که برای بستنی مورد احتیاج هست. حالا مثل شکر، مثل استابیلایزر، طعم‌دهنده، چربی، خامه، اینها رو با مخلوط میکنیم، بعد به صورت منجمد در میاریم و به عنوان ماست بستنی ارائه میکنیم. حتما اگر تو خونم بخوایم ما ماست بستنی تولید بکنیم، دقت بکنیم خود ماست رو وقتی ما فریز میکنیم، چون درصد آبش بالاست، اون ساختار هوموجنیتی خودش رو از دست میده. متاسفانه اون آب ماست تبدیل به کریستال های یخ یا بلور های یخ میشه و اون خاصیت هوموجنیتی یا اون خاصیت خامه ای و احساس دهانی مطلوبی که باید ماست داشته باشه نداره. بنابراین حتما توی پروسه تولید ماست بستنی، اگر در منزل میخواهیم این فرآورده رو تولید کنیم، یکی از اصلی ترین مراحل تولیدش حذف آب هست. یعنی حتما باید اون آبی که موجود در ماست هست رو ما با استفاده از حالا پارچه های مخصوصی که حالا به خصوص برای پنیرسازی ما از پارچه های کتانی استفاده میکنیم، این آب ماست گرفته بشه تا در ادامه فرایند برای ما مشکلاتی رو به وجود نیاره.
بله آیه دکتر شهاب لواسانی، آیا شیوه نگهداری ماست بستنی مثل دیگر بستنی هاست؟
خیر، بستنی به دلیل این که اولا در فرمولاسیون شکر هست، شکر خب از دیدگاه شیمی به عنوان یک ناخالصی محسوب میشه، بنابراین ما انتظارمون اینه که در دماهای معمول انجماد آب بستنی یخ نزنه. حتما نقطه انجماد بستنی خیلی پایین تر از نقطه انجماد آب هست و به همین دلیل بستنی و ماست بستنی هر دوشون یکسانه، چون در فرمولاسیون هر دوشون شکر استفاده میشه. در دمای بین منفی 28 درجه تا منفی 18 درجه سانتیگراد این رو فریزش میکنن. تو چنین شرایطی تا 2 ماه قابلیت نگهداری داره.
بله، کسانی که میخوان این نوع بستنی رو در منزل تهیه کنن، شما چه توصیه براشون دارین؟ یا امکانش هست تهیهش در منزل؟
سعی کنن که از ماست‌های پرچرب مثل ماست یونانی استفاده بکنن. ماست رو قبل از این که بخوان برای تولید بستنی ماستی استفاده کنن، حتما در کیسه‌ها یا پارچه‌های کتانی که مربوط به تولید پنیر هست بریزن، آبگیری انجام بشه، یک شبانه روز آب ماست خارج بشه، بعد بیان به این ماست حالا خامه رو اضافه کنن، تخم مرغ رو اضافه کنن، شکر، عسل، شیرین کننده ها، شربت ذرت رو اضافه کنن، بعد هم بزنن کاملا این مخلوط رو، بعد وارد دستگاه بستنی ساز بکنن و در نهایت به خاطر اینکه بافت ماست سفت بشه، این بستنی تولید شده رو در داخل فریزر قرار بدن تا بافت خودش رو تثبیت کنه و سفتی خودش رو پیدا بکنه. معمولا حالا اونطور که توی فرمولاسیون هست، 3 فنجان ماست خالص رو و 0.5 فنجان خامه رو و 1 فنجان هم شکر و عسل و شیرین کننده ها رو در واقع همراه با یه قاشق شربت ذرت با همدیگه مخلوط میکنن و تولید بستنی ماستی میکنن.
پس از ماست یونانی فرمودین؟
ماست یونانی یا ماستایی که پرچرب هستن، حالا من درصد چربی ماست رو هم خدمتون بگم، بالای 4% چربی دارن، از این ماستا استفاده بشه چون می‌خوایم بستنی تولید بکنیم. اینا باید بافتشون خامه‌ای باشه. اگر درصد چربی کم باشه درصد آب بالا هست. وقتی درصد آب بالا باشه ما به اون بافت مطلوب نخواهیم رسید.
بله. آقای دکتر، این سوال اینجا پیش میاد که ماست یونانی تفاوتش با ماست دیگه چیه؟ ماست پرچربی دیگه.
ماست به طور کلی بر اساس درصد چربی طبقه بندی میشن.
بله.
یکی تفاوت بین طبقات چربی هست. ما لو فت داریم، میدیوم فت داریم و های فت داریم. این از این. یکی دیگر از این بسته ماستا، ماستای همزده داریم. استیردیوگرد داریم و ماست ستیوگرد داریم. ماستایی که حالت استیرد هستن، یعنی ماستایی هستن که شما به شیر مایه میزنی، بعد از این که شیر رو مایه زدی در واقع اجازه میدی که این شیر ببنده و تبدیل به ماست بشه و بعد هم میزنن و بسته بندی میکنن. یه ماستایی هم داریم که بهش میگن ماستای قالبی یا ستیوگرد بهش میگن. تو فرایند تولیدش بلافاصله بعد از اینکه به شیر مایه زدن، میان این شیر مایه زنی شده رو در واقع بلافاصله بسته‌بندی میکنن، یعنی هنوز تبدیل به ماست نشده. بعد از اینکه بسته‌بندی کردن تازه میبرن گرمخانه گذاری میکنن تا زمانی که پیچش برسه به پیچ 4.7. این هم یک نوع ماسته. یه سری ماستایی هستن که در واقع مثل همین ماستای یونانی. ماست یونانی هم جزء ماستای استیردیوگرد محسوب میشه. در واقع ماستای همزده‌ای هستن. نوع ماستایی که در واقع طعم‌های مختلفی رو ایجاد میکنه برمیگرده به ترکیب استارترهایی که در فرمولاسیون این ماست ها استفاده میشه. این استارترها ترکیبشون به صورت سیمبایوتیک یا به صورت همزیستی با همدیگه متفاوت هستن. نسبت‌های گرم و دوست به میان دوستشون متفاوت هستن. پس فرایند تولید، فرمولاسیون و شرایط گرمخانه گذاری متفاوت و مایه‌زنی متفاوت و دمای مایه‌زنی، اینها به طور کلی میتونه ماست های با ویژگی های متفاوتی رو ایجاد بکنه. مثلا اگر مایه ماست جوان باشه شما ماستتون حتما شیرینه.
بله.
اما اگر مایه ماستتون پیر باشه ماستتون ترشه. اینها در واقع در اثر فرایندها یا تکنولوژی‌های مختلفی که در صنعت اعمال میشه میرسن به اون فرمولاسیون اون ماستی که باید تهیه بکنه.
آیه دکتر شهاب لواسانی، اگر نکته درباره ماست بستنی باقی مونده ما شنونده هستیم. اگر تمام شد هم که بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
بریم به خاطر اینکه وقت محدود هستش پرسش شنونده ها رو در خدمت شما.
خیلی متشکرم از لطفتون.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
ما از دوستان شنونده تقاضا کردیم که اگر سوالی دارن درباره گفتگوهایی که مطرح میشه اینجا و نظری مطرح کنند از طریق ارسال پیامک به 3102. دوستان لطف کردن پیام کوتاه فرستادن و پرسش ها رو به این صورت مطرح کردن. شماره 0912-89-07 نوشتن که با سلام، میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم آیا میشه سیب زمینی رو داخل یخچال گذاشت؟ سیب زمینی
به هیچ وجه توصیه نمیشه که سیب زمینی رو داخل یخچال نگهداری کنی. علت هم داره. وقتی که شما سیب زمینی رو داخل یخچال نگهداری میکنی، نشاسته سیب زمینی تبدیل به قند مونوساکاریدی به نام گلوکوز میشه. وقتی این سیب زمینی رو میاری پوست میکنی و میپزی یا سرخش میکنی، یک اسید آمینه وجود داره به نام آسپاراژین. این آسپاراژین با این قند احیا کننده ترکیب میشه، یه ماده رو ایجاد میکنه که فوق العاده سرطان‌زاست و بافت پلاستیکی داره به نام آکریلامید. پس به هیچ عنوان ما توصیه نمیکنیم که سیب زمینی رو در داخل یخچال نگهداری کنید. سیب زمینی رو باید در یک جای تاریک، خشک و خنک نگهداری کنید، چون اگر نور به سیب زمینی بخوره جوانه زنی ایجاد میشه. خود سیب زمینی هم که جوانه میزنه و سبز رنگ میشه داره یک سمی به نام سولانین که این باعث همولیز گلوله‌های قرمز خون میشه و از نظر سلامتی و بهداشتی به هیچ وجه خوردن این سیب زمینی ها توصیه نمیشه.
بله. این که اون بخش جوانه‌زاده رو جدا بکنن بقیش مصرف بکنن، این کارم اشتباهه.
تا جایی که مقدوری این کارو نکنن. بله. اما اگر محدودیت دارن یا دسترسی ندارن حداقل برش‌ها رو تا جایی ادامه بدن که قسمت سبز رنگ دیگه قابل مشاهده نباشه.
بله. شماره 0938-0707 این پیام رو فرستادن. سلام، آیا نوشیدنی مالت جو که تلخ هم هست قند دارد؟
ببینید تمام ما شیرها و نوشیدنی هایی که از مالتجو تهیه میشن داره قند هستن. این تفکر غلطی است که این تلخ است حتما قند ندارد. خیر، تلخی ما شیر به دلیل عصاری رازک هست که در فرمولاسیونش استفاده میشه. حتی نوشیدنی که تلخ است میزان کالریش در حدود 41 کیلوکالری انرژی تولید میکنه و میزان هر 100 گرمش یا هر 100 سیسیش در حدود 10.60 گرم در واقع قند دارد. فقط تفاوتش با ماهوشهرهایی که اسانس دار هستن این هستش که درصد شکر یا قندی که استفاده میشه کمتر هست، اما این به این معنا نیستش که مثلا آیا درصد مالتش بالاست که تلخ داره، خیر. آیا نمیدونم درصد قندش کمتره که تلخ داره، خیر. این تلخی صرفا به خاطر عصاره رازک است.
بسیار خوب آقای دکتر شهاب لواسانی، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم،
با شما خداحافظی میکنیم تا انشاءالله جلسات آینده. شنوندگان محترم از شما هم تشکر میکنیم. همکاران رو خدمتون معرفی کنم: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. خدا نگهدارتون تا برنامه های بعد.
یک هشدار بسیار فوری
طغیان سرخک در ایران.
دکتر سید محسن زهرایی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت،
در طی این یک ماه گذشته در مجموع حدود 24 مورد سرخک داشتیم در استانهای مختلف کشور. در سال گذشته هم موارد سرخکمون در حد 3 مورد وارده بود. خوشبختانه سرخک بیماری هستش که ما میتونیم به راحتی انشالله کنترلش بکنیم. فقط نکته که وجود داره اینه که کرونا سبب شده که پوشش واکسیناسیون در همه دنیا آسیب ببینه و ما از مردم عزیزمون خواهش میکنیم همین رو به عنوان یک زنگ خطر و هشدار در نظر بگیرد که اگر فرزندشون واکسیناسیونش تکمیل نیست، در سر وقت برای تکمیل واکسیناسیون فرزندشون اقدام کنند، به مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنند و اونجا راهنمایی بگیرند.
همه با هم باید به فکر سلامت کودکان سرزمین خود باشیم.
با انجام به موقع واکسیناسیون و دریافت واکسن‌های روتین از جمله واکسن MMR در تمامی مناطق این مرز و بوم،
در دوران کرونا از جدول واکسیناسیون فرزندان خود غافل نشوید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهیم.
ایمنسازی کودکان در طول سالهای مختلف زندگی بسیار مهم و حیاتی است.
گوش به زنگ باشید قبل از اینکه اتفاق دیگری بیفتند.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
زیر ماسکت پناه بگیر.
زیر ماسکت پناه بگیر.
برای پیشگیری از همگیری کرونا همه باید ماسک بزنید.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.